فرمانده نظامی شهر از پدر او میخواهد محل اختفای آنان را لو دهد.
من و شما خوب میدونیم که شما جلوی سینما هیچ کاری غیر از حفظ آرامش انجام نمیدادید. من و شما خوب میدونیم که شما رو کینه شخصی تو سینما دعوا نکردید. من و شما با همه اینا که اینجا وایسادن میدونیم که شما فقط به خاطر عشق به شما و میهن ناراحت شدین و با من دعوا کردین. حالا که شما اینقدر آدم شریفی هستین و خوب میدونید که من این حرفا رو از ته دلم نمیزنم، بهتره با همین صداقتم ازتون معذرت بخوام.
نامه ی فیلم در محاصره نوشته ی علیرضا داوود نژاد است و اسماعیل مهرابی، زنده یاد احمد رسولزاده و سعید نیوندی از جمله هنرمندانی هستند که جلوی دوربین جمشید الوندی ایفای نقش می کنند. موسیقی این فیلم سینمایی با دستان هنرمند استاد مجید انتظامی نواخته شده است.
افزایش تولید علم دنیا در طول 20 سال اخیر 210% بوده و این در حالیه که میزان رشد سالانه تولید علم دنیا در این مدت 3.7% بوده. میزان تولید علم ایران در این 20 سال از 983 مقاله به 49,696 مقاله افزایش یافته.
چهل یعنی؟ چی بگم؟
به نظرم کسرت و زیادی.
به نظرم چهل یعنی رشد و بلوغ.
به نظرم چهل یعنی کمال.
آهان، چهل سالگی انقلاب منظور اسمه.
ایران،
ایران، ایران اسلامی چهل ساله، دوست دارم.
خب ما چهلومین سالیم. چهلومین سال چی؟ چهلومین سال یک پدیده ای که توانست ساختار قدرت رو در دنیا عوض کنه و تکان بده. ما امروز 40 سال اقتدار داریم. ملت ایران توانست 40 سال در مقابل دشمنی ها و خباثت ها و فشارها مقاومت کنه، بر اینا فائق بیاد.
میریم سراغ جناب آقای امین قاسمی فر که در مورد دستاوردهای 40 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی با ما صحبت میکنن. آقای قاسمی فر سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به شما، به شنونده های خوب خیابان انقلاب، در خدمتتون هستم.
ما دیروز بحث صنایع کشاورزی و پیشرفت در این زمینه رو با شما ادامه دادیم، اما خیلی خوب یادمه که صحبت‌های شما به پایان نرسید و قرار شد که ادامه بحث رو امروز داشته باشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که شما گفتید، ما راجع به بحث تولید در واقع پیشرفتی که در حوزه صنایع داشتیم، بخش کشاورزی داریم با هم صحبت می‌کنیم. اصلا خدمت شما که دیروز برخی نکته ها رو گفتیم، یعنی توی در واقع مورد به مورد رو برخی از محصولات صحبت کردیم، حالا اونها به کنار. ارکان خدمت شما که رسیدیم به بحث پنبه و گفتیم سطح زیر کشت پنبه هم افزایش پیدا کرده، جزء مواردی هستش.
بله، در مورد گیاه کلزا هم صحبت کردیم.
آره دقیقاً، بعد دانه های روغنی صحبت کردیم. ارکان خدمت شما که الان باید یه چند تا نکته دیگر رو من تو این حوزه بگم. یکی بحث در واقع تولید محور شدن در صنعت کشاورزی هستش که این رو در واقع ما و کشاورزان ما مدیون انقلاب اسلامی هستن، به خاطر اینکه صنعت کشاورزی ما در قبل از انقلاب کاملا وارداتی بود و در خیلی از محصولات ما فقط به عنوان یک وارد کننده صرف بودیم، در حالی که الان اصلا اینجوری نیست و تونستیم توی بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت داشته باشیم و این تولید محور شدن یکی از اون اتفاقات خوب هستش که افتاده با برنامه‌ریزی درست. از قبل چون یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش، حمایت هایی هستش که در طول این مدت دولت انجام میده تو تمام این مواردی که دو روزهای قبل اشاره کردیم، به اضافه حالا همین بحث مثلا پنبه یا حتی مثلا تو بحث چایکاری، یه چند تا اتفاق هستش خانم معلم حسین که با برنامه‌ریزی کمک کرده برای اینکه رونق شکل بگیره، برای اینکه حتی زمین‌هایی که شاید یک زمانی دیگه رها شده بوده برای کشت دوباره کشت رو از سر بگیره. یکی بحث تسهیلاتی هستش که به صورت کم بهره و بلند مدت اعطا شده به کشاورزان، و یکی هم بحث حمایت‌هایی هستش مثل خریدهای تضمینی که از کشاورزها میشه، و اینها باعث شده که در حال حاضر ما توی این محصولات بتونیم در واقع به سمت صادرات پیش بریم، یعنی نیاز داخل کاملا مرتفع بشه. راجع به خاطرم هستش که ما تو حوزه عمران روستایی هم با هم صحبت کردیم و گفتیم که یکی از مواردی که کمک میکنه بحث توسعه هایی هستش که در روستاها شکل میگیره، و این توسعه ها باعث میشه تا کشاورزها به راحتی و با به قول معروف که دل قرص به کارشون ادامه بدن، یعنی همون تحقق عدالت اجتماعی که شاید در واقع حلقه گم شده ای بوده در سالهای قبل از انقلاب شکل گرفته، به خصوص تو روستاها، و سعی کردن در تمام این 14 دهه که مسئولان جمهوری اسلامی که در واقع بتونن روستاها رو به لحاظ توانمندی از امکانات به یک سطحی برسونن، تا الان مخصوصا تو چند سال اخیر طبق آمار حتی گاهی وقتا این مهاجرت های معکوسی شکل میگیره، یعنی رونق سطح کشاورزی به گونه ای شده که حتی عده‌ای دوست دارن برگردن و در واقع کارش کشاورزی رو از سر بگیرن، که من خودم مثلا دو سه نمونه مصداقی از افراد رو سراغ دارم و باهاشون صحبت کردم تو این حوزه ها. این به خاطر همون مواردی هست که عرض کردم. اما بعد نیست حالا که ما داریم صحبت میکنیم یه سری در واقع سند یا گفته‌هایی رو هم از کسانی بیاریم که در واقع خارج از کشور هستن و دارن این نکته‌ها رو میگن، تا شنونده‌ها بدونن که ما فقط بر اساس آمار داخل هم صحبت نمی‌کنیم. یکی از مواردی که میشه بهش اشاره کرد بحثایی هستش که سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی یا همون فاو مطرح می‌کنه. یه گزارشی داره در مورد وضعیت کشاورزی ما در سال‌های پس از انقلاب، به مجموع تولید ما در واقع اشاره می‌کنه، حدود 100 درصد محصول کشاورزی رو در سال 1978 به یه چیزی حدود زیر 29 میلیون هزار تن اشتباه صحبت می‌کنه، 29 میلیون تن، و میاد در سال 86 این رو به 84 میلیون و 104 هزار تن میرسونه. حالا گزارش رو هم فاو داره میده، هیچ ربطی هم به داخل نداره، و این در واقع سازمان جهانی راجع به این مسئله صحبت میکنه، به رشد 55 میلیون تنی محصولات کشاورزی اشاره میکنه، و جالب هستش که در گزارش خودش به این نکته اشاره میکنه که حالا ایران در واقع این توانمندی رو داره که امنیت غذایی خودش رو حفظ بکنه و داره در واقع صادرات رو هم شکل میگیره. این 192% رشد رقمی هستش که باید خیلی بهش توجه بکنیم. 192% رشد. گزارش فاو در واقع به این مسائل اشاره میکنه که تولید غلات در ایران رشد پیدا کرده، به بیش از 22 میلیون تن رسیده، و تولید غلات طی سال پس از بیروزی انقلاب اسلامی رشدشون 14 میلیون تنی بوده، یعنی 169%. حالا خانم ولی حسینی، این عددا رو که من فقط سعی میکنم فقط میزان رشد ها رو بگم، شما دقت بکنید، شنونده ها دقت بکنن، 192%، 169%، یا تو انواع میوه اشاره میکنه به رشدی که ما داشتیم، و رشد مثلا 8.4 برابری میگه، یعنی 380%. رقم ها رقم های بسیار بالاییه، اونم تو حوزه هایی که حالا شاید کسانی که مقدار سن و سالشون بیشتره میدونن، تو در دوران قبل از انقلاب مثلا برخی از همین کشورهای همجوار ما یا حالا همسایگان ما تو همین منطقه توی این محصولات به عنوان یک صادر کننده مطرح بودن، ولی الان ما هستیم که تو خیلی از این محصولات هم میوه ها و مرکبات و هم تو غلات به عنوان یک صادر کننده مطرح داریم تو دنیا خودمون رو نشون میدیم.
بله آقای قاسم فرما، حالا میونه کلمتون باز هم یک پرانتز باز بکنم، حالا خیلی به صحبت‌های شما مربوط نیست، اما باز هم برمیگرده به اصلاح نباتات و حالا ژنتیکی که مربوط میشه به کشاورزی، که داشتم با یکی از همین دوستان عزیز در همین عرصه که به عنوان دانشمند ازش صحبت میکردم، گیاه شیرینی رو در کشورمون تولید کردن و کشف کردن که مربوط میشه به کسانی که دیابت دارن و بیماری قند دارن، که میتونن از این گیاه استفاده بکنن و ازش قند به دست بیارن، و خب اینا همش و همش نو افتخاره که نصیب کشورمون میشه، و امیدوارم که حالا این محصولاتی که تولید میشه و اختراع میشه به ثبت میرسه، یه جورایی به تولید و تجاری شدن هم برسه.
دقیقاً این یکی از همون نکته‌ای که حالا ما گذرا تو برنامه‌ای قبلا بهش اشاره کردیم، بحث دانش کشاورزی هستش، اینکه ما در واقع در این 4 دهه سعی کردیم که فقط به صورت سنتی به بحث کشاورزی نگاه نکنیم. یکی از نکات مهم دانش کشاورزی است که باید بهش بها داده بشه و در واقع از تکنولوژی های روز و علم روز در حوزه کشاورزی هم استفاده بشه، مثل همین موردی که شما گفتید یا خیلی موارد دیگه. یه بحثی هم هستش تو حوزه حالا چون شما اشاره کردید من در پیمان به اونش اشاره بکنم تا وقت دارم، یه بحثی هم هست تو حوزه صنایع تکمیلی و یا تبدیلی، بحث‌های بسته‌بندی هستش که در واقع میتونه بیشتر کمک بکنه ما تو این حوزه هم پیشرفت کنیم. یعنی مثل محصولات مثل زعفران، یه سری محصولات مثل تسته رو شاید یه مقداری قدرت باعث میشد برخی ها بیان همون محصولات رو از ما بگیرن، یعنی باز هم ما البته صادر کننده بودیم، ولی با بسته‌بندی خودشون اقدام به صادرات مجدد بکنن، که ما تو این حوزه هم در واقع داریم کم کم پیشرفت میکنیم و اجازه نمیدیم که حالا محصولات ما رو بگیرن از ما و دوباره بخوان این کار انجام بدن. این هم جزء یکی از حوزه‌های مهم هستش، راجبش اشاره کردیم. یه نکته آخر رو هم من بگم چون راجب فاو صحبت میکردیم و بعد ان شاء الله بقیه مباحث برای روزهای بعد. فاو یه گزارشی که عرض کردم خدمت شما میگه ایران رو به عنوان در واقع نهمین تولید کننده بزرگ غلات در غرب آسیا معرفی کرد. گزارش خودش خیلی مهم هستش که سازمان جهانی به این مورد اشاره میکنه. انشالله ما فردا این مبحث رو ادامه میدیم.
امیدوارم. متشکرم آقای امین قاسمی فر بابت اطلاعاتی که در اختیار ما و شنونده هامون گذاشتیم. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
اما خدمت شما عرض بکنم که وضعیت سایر کشورهای اسلامی از این قراره. مالزی در جایگاه 27، عربستان هم که خدمت شما عرض کردم. اما برسیم سراغ کشور خودمون. تعداد 7 کشور اسلامی در فهرست 50 کشور برتر تولید کننده علم قرار گرفتن، ولی کشورهای ایران و ترکیه در زمره 20 کشور برتر دنیا قرار دارن و ایران در جایگاه 16 و ترکیه در جایگاه 18 قرار گرفته. کشور ایران با کسب جایگاه 16 در فهرست تولید کننده علم در جهان و تونسته با رشد سالانه 22% طی دهه اخیر به بزرگترین جهش علمی جهان در حوزه های علوم، فنی و مهندسی دست پیدا بکنه و ما دارای رتبه 1 در غرب آسیا هستیم. همه این افتخار آفرینی ها به مدد و تلاش و همت جوانانیه که در تولید علم و فناوری و تکنولوژی کوشا هستند و امروز در جنگ اقتصادی با سلاح علم و دانش ثروت آفرینی می کنند، درست مثل جوانانی که در 8 دفاع مقدس با جانفشانی و از خودگذشتگی امنیت کشورمون رو حفظ کردند، درست مثل جوانانی که پاسداری از مرزها رو فراتر گذاشتن، پا رو فراتر گذاشتن و امروز با نام مدافع حرم اونها رو میشناسی. متشکرم که امروز هم همراه و شنونده ما بودید در این مسیر خیابان انقلاب. پایدار باشین و خدا نگهدار.
دل ما درای ایران واسه دیدنش هلاکه، زنجیرش رو پیدا کردن توی گردن شقایه، رو ستاره هاش یه رازه واسه یه دلای عاشق، راز اونو خوب میدونه اونی که دلش سفیده، اونی که کبوترا رو توی دشت لال دیده، خوش به حال آدمایی که رو دنیا خط کشیدن، توی خاک و خون و ترکش جلوه خدا رو دیدن. حال سنگرایی که هنوز پر از بهاره، توی خاک پاک ایران برامون یه یادگاره، کردن، یه پلاک با حرف تازه، یه مدال قهرمانی واسه کفترای عاشق، یه نشون جا بدانی. این پلاک رو خوب نگاه کن، رنگ عشقه که میمونه، نظری دلش بگیره، نظری قریب بمونه.
به نام خداوند یگانه، گرمترین سلام ها نثار شما شنوندگان خوب برنامه کیمیای خیال. یاران، در این فرصت ششمین قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در قسمت‌های قبل این گونه گفتیم، پوارو در هتل جولی راجر اقامت داشت. آنجا هتلی کوچک بود و مهمان‌هایش یکدیگر را به خوبی می‌شناختند. شایعه شده بود که آرلنا می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد و با ردفورن شوهر کریستین ازدواج کند. صبح یکی از روزها کریستین به همراه لیندا از هتل خارج شد تا مناظر طبیعی را طراحی کند. از طرف دیگر پوارو آرلنا را دید که به قایقرانی می رفت. آرلنا از پوارو خواست که به هیچ کس نگوید او را دیده است. همان روز جسد آرلنا را پیدا کردند. پس سرهنگ وستون و بازرس کلگیت به اتفاق پوارو تحقیقات را شروع کردند. آنها از مدیر هتل و مارشال شوهر مقتول چیزهایی پرسیدند. سپس همه مهمانها را در نظر گرفتند و آنگاه سراغ لیندا دخترخوانده مقتول رفتند. و اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
خانم لیندا مارشال، خیلی عذر میخوام که پای شما رم به این قضیه کشونیم. اسمتون رو درست گفتم دیگه نه؟
بله، من لیندا مارشال هستم.
نباید برای این چیزا خودتون رو نگران بکنین. ما فقط از شما میخواییم هر چیزی که به نظر شما برای ما مفید و سود بخشه بگین.
منظورتون درباره نامادری مارلنا هست؟
بله، شما اونو امروز صبح اصلا دیدین؟
نه، امروز صبح ندیدمش. نامادری مغرب دیر میامد، پایین صبحونشو تو رخت خوابش میخورد.
شما چی؟ شما هم صبحانه رو تو رخت خواب میخوردین؟
نه، من پایین میام. صبحونه خوردن تو رخت خواب اصلا خوشایند نیست.
ممکنه برای ما بگین امروز صبح چی کار کردیم؟
خب اول کنار دریا رفتم و بعد صبحونه خوردم و بعدش با خانم ردفورن به گالکوا رفتیم.
چه ساعتی شما با خانم ردفورن راه افتادین؟
خانم ردفورن گفت که ساعت 10:30 در تالار هتل منتظرمه. میترسیدم که دیر کرده باشم، اما دیر نشده بود. ما درست 3 دقیقه قبل از 10:30 به راه افتادیم.
خب در گالکوا چه کار کردی؟
خانم ردفورن طراحی کرد و من نگاش کردم. بعدشون به هتل برگشت و برای تنیس آماده بشه.
وقتی اون به هتل برگشت چه ساعتی بود؟
11:45 بود.
مطمئن هستی که اشتباه نکردی؟
بله، به ساعتم نگاه کردم. ایناهاش، این ساعتیه که تو دستمه، خیلی دقیقه.
ممکنه بازش کنین ببینمش؟
خواهش میکنم، اجازه بدین الان بازش میکنم. بفرمایید.
بله، با ساعت خودم مقایسش میکنم، ساعت شما هم دقیق کار میکنه. باز همون 11:45 درسته. ساعت خدمت شما.
متشکرم.
خب بعدش چی کار کردیم؟
کنار آب بودم تا اینکه حدود ساعت 1 به هتل برگشتم و بعد شنیدم نامادری مرده.
آیا روابط شما با نامادریتون خوب بود؟
خب بله، بد نبود. آرلنا با من مهربون بود.
فکر میکنم پدر شما خیلی بهش علاقه داشت.
مستش اینو دیگه من نمیدونم.
ببینین، همه نوع مشکلی در خانواده ها بروز میکنه. دعوا، مشاجره، همه جور چیزی. اگه زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کنن، این برای دخترم ایجاد نگرانی میکنه. چیزی شبیه این برای شما اتفاق نیفتاد؟
منظورتون اینه که آیا با هم دعوا میکردن؟
دعوا بگو مگو، خلاص بروز اختلافاتی.
پدرم با هیچ کس دعوا نمیکنه، او آدم خوبیه.
از شما میخوام دقت فکر کنین. آیا هیچ نظری دارین که چه کسی ممکنه نامادری شما رو کشته باشه؟ آیا چیزی شنیدین یا چیزی میدونین که ممکنه کشف این نکته مثلا به ما کمک کنه؟
نمیدونم، شاید کار خانم ردفورن باشه. چون که میگن شوهرش میخواست بعد از اینکه آرلنا طلاق بگیری باهاش ازدواج کنه. البته نمیگم خانم ردفورن جدا میخواست اونو بکشه، منظورم اینه که اون فقط این احساسو داشت که ای کاش آرلنا میمرد. خب اینا ربطی به هم ندارن.
نه، هیچ ربطی به هم ندارن.
به هر حال خانم ردفورن نمیتونست همچین کاری بکنه، یعنی کسی رو بکشه. اون اصلا اینطوری نیست. میفهمین چی میگم؟ اصلا اینطوری نیست. آخه نمیتونه همچین کاری بکنه.
شما خودتو ناراحت نکن، ما با شما موافقیم. خانم ردفورن از اون دست آدم ها نیست که خون جلوی چشمش رو بگیره. اون نمیتونه تحت تاثیر احساسی عقلانی زندگی رو اینقدر سخت ببینه. به یک چهره با نفرت نگاه کنه، بعد دستاشو دور گردن اون آدم حلقه بزن و خفش کن.
حالا میتونم برم؟ سوال دیگه ای نداری؟
بله، میتونی بریم. قری ممنون خانم لیندا.
خواهش میکنم.
بهتره حرفای لیندا رو ارزیابی کنیم. ما از او تنها یه نکته مفید دریافتیم. اگه اونا، یعنی اون به خانم ردفورن از ساعت 10:30 تا 11:45 با هم بودن، بس خانم ردفورن هم از این ماجرا بیرون گذاشته میشه.
دلایلی بهتر از این هست که خانم ردفورن رو از این قضیه کنار بذاریم؟ برای من مسلمه که از نظر جسمی و روحی برای او غیر ممکن بوده که کسی رو خفه کنه. او آدم خونسردیه، به علاوه دستاش خیلی کوچکن.
من با آقای پارو موافقم. خانم ردفورن باید خارج بشه. پزشک قانونی میگه یه جفت دست بزرگ میتونسته گردن آرلنا رو فشار بده.
خب بگ بکنم بهتره حالا سراغ ردفورن بدیم. نظرتون چیه؟
بله، اول آقای ردفورن، بعد خانم ردفورن. بریم.
آقای پاتریک ردفورن، چند وقت بود که خانم مارشال رو میشناختین؟
حدود 3 ماه میشه.
کاپیتان مارشال به ما گفت که شما و مقتول به طور تصادفی در یک مهمانی آشنا شدین، این درسته؟
بله همینطور بوده.
تا حالا چند بار اون از نزدیک دیده بودین؟
قبل از این که به اینجا بیاییم چند بار به طور جست و گریخته اونو دیدن.
آیا امروز صبح شما هیچ قرار مشخصی با خانم مارشال داشتین؟
قرار مشخصی که نه، اصلا نه نیازی به این کارا نبود، ما هر روز صبح هم دیگر رو در پلاژ میدیدیم.
پس امروز صبح خیلی تعجب کردین که اونو ندیدین؟
بله خیلی تعجب کردم، اصلا نمیتونستم بفهمم.
چی فکر میکردین؟
راستش نمیدونستم به چی باید فکر بکنم.
فرض کنین اون امروز صبح قرار بوده کسی رو ببینین، درباره این که این شخص چه کسی میتونه باشه نظری ندارین؟
چه نظری میتونم داشته باشم؟
آیا میتونین بگین چه کسی ممکنه امروز صبح باعث رفتن خانم مارشال به اطراف غار پیکسی شده باشه؟
کوچکترین اطلاعی ندارم.
آیا اون کسی رو نمیشناخت که ساکن جزیره یا همین اطراف باشه؟
تا جایی که من خبر دارم نه.
از شما میخوام که به دقت فکر کنین، شما خانم مارشال رو در لندن هم میشناختین، پس باید اطرافیان اونم شناخته باشین. آیا کسی از این اطرافیان رو نمیشناختین که کینه ای از اون مثلا به دل داشته باشه؟
راستش کسی رو بیاد نمیارم.
ما تنها با 3 امکان روبرو هستیم. یکی این که قاتلی ناشناس مثلا یک بیمار روانی که ممکنه ساکن همین حوالی باشه این کارو کرده.
راستش این باید بهترین توجیه باشه.
این یکی از اون جنایت های اتفاقی نیست، این بردیگه های ساحلی جای دور از دسترسیه. حالا فرض کنیم مردی از پل معلق اومده، از هتل رد شده، از بالای جزیره به محل صخره ها رفته و از نردبان پایین رفته باشه، یا اینکه با قایق مثلا اومده باشه. هر دوی این راه ها برای یک قتل اتفاقی و ناگهانی نامعقولن.
شما گفتین 3 امکان وجود داره، خب بقیهش؟
امکانهای بعدی اینه که 2 نفر در این جزیره بودن که انگیزه کافی برای کشتن اون داشتن، یکی شوهرش و یکی هم زن شما.
زن من؟ کریستین؟ غیر ممکنه، اصلا خنده داره.
برحال آقای ردفورن سعادت انگیزه نیرومندیه، زنهایی که حسودن کنترلشون رو از دست میدن.
کریستین نه. نه 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 اون اصلا اینطوری نیست. درسته که ناراحت بود، اما از اون آدمی نیست که خشونت در وجودش باشه. تازه احمقانه هم هست. لینا از نظر جسمی 2 برابر کریستین قدرت داشت. فکر میکنم کریستین بتونه حتی یه بچه گربه رو خفه بکنه، تو چه برسه به موجودی مثل ارلینا.
خب بذارین این دور بگیم که این فرض معقول نیست. حرفتون رو قبول دارم، اما اولین چیزی که باید دنبالش بگردیم انگیزه است، انگیزه و فرصت. خب حالا شما میتونید برید، سوالاتمون از شما تموم شد. اما از همسرت سوالایی داریم، لطفا برای بازجویی بگو به همین اتاق بیاد.
بله جناب سرنگ، الان میگم بیاد.
بشینی خانم ردفورن، حتما میدونین که ما مجبوریم طبق وظیفه عمل بکنیم. باید از همه افراد راجع به اتفاقات امروز صبح و کارهایی که انجام دادن و چیزایی بپرسیم، البته برای ثبت در پرونده ها.
باشه مشکلی نیست. خب از کجا میخوایی شروع کنیم؟
البته از صبح خیلی زود شروع میکنیم. صبح که بیدار شده این اول از همه چه کار کردین خانم کریستین؟
سر راه هم برای خوردن صبحانه به اتاق لیندا مارشال رفتم و برای رفتن به گالکو باهاش قرار گذاشتم که ساعت 10:30 هم دیگر رو تو تالار هتل ببینیم.
قبل از صبحانه کنار آب هم رفتی؟
نه، به ندرت قبل از صبحانه کنار آب میرم.
اما شوهرتون کنار آب میره مگه نه؟
اون عادت داره، تقریبا همیشه میره.